رادیو مالی سپیدار سیستم.
سلام به همه شنونده های گرامی رادیو مالی. نگار خورنگ هستم از سپیدار سیستم و خیلی خوشحالم که با یک قسمت دیگه از اپیزودهای رادیو مالی همراه شما هستیم. در این قسمت دعوت کردیم از جناب استاد مهدی مهدوی، مشاور روابط کار و تأمین اجتماعی، و می‌خوایم در مورد یکی از چالش‌های ترند و جدید این روزها یعنی اصلاح عناوین شغلی صحبت بکنیم. استاد خیلی خوش اومدین.
به نام خدا، با درود خدمت شما و شنوندگان عزیزتون. خیلی خوشحالم که یه بار دیگه در خدمت شما عزیزان هستم. امیدوارم که مباحث امروز مورد فایده دوستان قرار بگیره.
خیلی ممنون، خیلی خوش اومدین و ممنون که دعوت ما رو پذیرفتین. استاد، در مورد این تغییر عناوین شغلی برامون بگین لطفاً. اینکه چرا قبلا مهم نبوده اما جدیداً اینقدر داره بهش توجه میشه، هم از سمت کارفرما و هم از سمت کارمندان.
بله، یکی از موارد چالشی امروز ما در خصوص اصلاح عناوین شغلی هستش. ببینید، شغل رو در گذشتم پر اهمیت بوده که ما در لیست بیمه درست رد میکردیم. یکی این که در یه سری از کارگاه ها هستن که دستمزد مقطوع دارن. ما نزدیک مثلا 320 تا تقریبا صنف هستش که ما باید حتما اون شغلی که در اون صنف هستش رو درست رد بکنیم. اینا رو اگر توجه کرده باشید، در ابتدای هر سال مثلا قبلا می اومدن یه سری جدولا در شعب تامین اجتماعی می زدن، الان هم که در سایت تامین اجتماعی یه سری جداول وجود داره، مثلا مثل آرایشگاه ها، رستوران ها، هتل ها، طلاسازی، املاک یا مثلا هتل های چند ستاره و فروشگاه های لباس و تقریبا این اصناف رو ما باید بر اساس اون شغلی که تو اون صنف تعیین شده همون شغل رو رد می کردیم. اون شغل ها پر اهمیت بودن که ما در لیست بیمه دقیق رد بکنیم و الان هم اهمیت داره و هر شغلی رو که ما داریم در لیست بیمه رد می کنیم باید اگر جز اون اصناف دستمزد مقطوع هستش همون عددی که در جدول جلوی اون شغل نوشته شده همون عدد رو باید رد کنیم. حالا درسته که در خیلی از این اصناف هستن که مثلا برفرض شغل حسابدار وجود داره اما تو اون جدول نیست، یا مثلا یه سری شغل مشاور شاید وجود داشته باشه در اون جدول نیست، اما به هر حال چه درست چه غلط ما هستیم اون جدوله و حتما باید یکی از اون عناوین شغلی اونجا رو رد کنیم و خارج از اون جدول ما نمیتونیم شغل دیگه ای رو بخوایم رد بکنیم، به خاطر اینکه اونا همه تعرفه داره. اگر شما کمتر از اون تعرفه رد کنید که گاهن بیشتر از اون حداقل دستمزد قانون کاری هستش که در ابتدای سال شورای عالی کار تعیین میکنه، اگر کمتر رد کنید جریمه میشید، اگرم بیشتر رد کنید سیستم اصولا الان دیگه خطا میده، میگه آقا این شغل باید دقیقا همین عدد رد بشه، نه کمتر و نه بیشتر. پس در کارگاه هایی که جز این اصناف هستن و دستمزد مقطوع دارن ما حتما باید همون شغلی که برامون تعیین کرده رو رد کنیم، نه کمتر نه بیشتر. و از لحاظ حوادث ناشی از کارم خیلی مهمه که ما شغل رو درست بخوایم رد بکنیم. شما فرض کنید یک تحصیلداری ما داریم دائما با موتور میره و میاد و اینا و خدای نکرده تصادف میکنه، ما اون رو در لیست بیمه رد کردیم به عنوان کارشناس. فردا روز سازمان تامین اجتماعی که بخواد خسارتی پرداخت کنه یا موضوع رو بررسی کنه که ببینه حوادث ناشی از کار بوده یا نبوده، میگه آقا این که شغلش مثلا کارشناسه، مثلا ساعت 10 با موتور تو فلان خیابون چیکار میکرده که حادثه دیده، و حالا ما خیلی مشکل می‌خوریم بخوایم اثبات کنیم که آقا ما اشتباه رد کردیم، این شغلش کارشناس بوده، این شغلش تحصیلدار بوده اما با عنوان کارشناس تو لیست بیمه رد کردیم و اینا. یا مثلا شما فرض کنید تو لیست بیمه یه نفر کارمند دارید رد می‌کنید، کارگر ساده دارید رد می‌کنید، و در صورتی که اون فرد جزء تأسیساتی ما بوده، رفته یه لامپی رو عوض بکنه، خدای نکرده برق میگیرتش، میگن آقا این کارمنده که نباید میرفته لامپ عوض میکرده که، چرا این اتفاق افتاده؟ پس همون جور که متوجه شدید هم در اصنافی که دستمزد مقطوع دارن خیلی مهمه که ما شغل رو درست رد کنیم و همین که در خصوص حوادث ناشی از کار خیلی مهمه. جای دیگه‌ای که ما بعد شغل رو درست رد بکنیم کارگاهی هستن که اصولا طبقه بندی مشاغل دارن، حالا اصولا هم پست از شغل جدا هستش و ما اون شغلی رو که برای ما تو اون چارت تعیین شده در کارگاه کارگاهی که دارای طبقه مشاغل هستن باید دقیقا همون شغل رو رد بکنین. شاید براتون جالب باشه که بدونید حتی این درست رد کردن شغل در حسابرسی تامین اجتماعی هم خیلی مهمه. یعنی چی؟ یعنی شما رفتید مثلا رفتید از یکی از همین اپلیکیشن هایی که وجود داره رفتید کولر گازی خریدید. بعد از اینکه شما این کولر گازی رو خریدید، حسابرس بیمه اونجا مراجعه میکنه و میگه آقا این کولر گازی رو کی نصب کرده؟ شما اگر بگید که خب کارمند خودم نصب کرده، میگه خب برو ببینم لیست بیمه تو بیار ببینم کدوم کارمندت نصب کرده، و شما لیست بیمه رو میاری و میبینه که تمام اون شغل هایی که اونجا نوشته شده همش خورده کارشناس، همه خورده کارمند، همه خورده کارگر ساده، و نمیتونید اثبات کنید که مثلا اون کولر گازی رو کی نصب کرده. پس این کولر گازی وقتی که نصب داریم میکنیم یا کارهایی که احتیاج به حمل داره، نصب داره، راه اندازی داره، اگر داره توسط پرسنل خودمون انجام میشه، حتما باید لیست بیمه رو طوری تنظیم کنیم بر اساس شغلی که ما فردا جلوی حسابرس بتونیم اون رو اثبات کنیم. اگر شما نتونی اثبات بکنی که مثلا نصب اون کولر گازی توسط پرسنل خودتون انجام شده، برمی داره با کل مبلغ خرید 7-8 ضریب میزنه. و حالا شما ببینید که یک شرکت در طول سال چقدر خرید انجام داده و چقدر باید بی خودی پول بده، چون نمیتونه اثبات بکنه، چون ببخشید یه کارمندی حسابداری به هر حال داشته که حالا ما نمیگیم از روی تنبلی یا حالا بی حوصلگی، حالا هر چیزی، همه رو اومده زده کارشناس، همه رو زده کارگر ساده، همه رو زده کارمند، و ما رو تو حسابرسی تامین اجتماعی هم دوچار مشکل کرده. یا مثلا شما تو شرکتتون رفتید یک خودروی رو اجاره کردید، خب حسابرس بیمه فردا میگه آقا اینی که مثلا شما تو خودرویی که اجاره کردی، همین اجاره کردی نگاش کنی، خب بالاخره چی کار کردی، کی روش کار کرده، راننده داشته نداشته، چی بوده، و شما باید تو لیست بیمه یه نفر به عنوان راننده داشته باشی که بتونی اثبات کنی که بابا این راننده رو خودروه کار میکرده که ما اجاره کردیم. پس همونجوری که میبینید برخلاف اون چیزی که خیلی ها تصور میکردن، این شغل خیلی مهمه که ما بخوایم درست بنویسیم در لیست بیمه اینا. یکی دیگه از جایگاه‌هایی هم که شغل خیلی مهم هستش بحث قراردادهای پیمانکاریه. من دیدم یک شرکتی، یک پیمانکاری اومده مثلا فرض کنید یک مبلغ خیلی زیادی رو مثلا فرض کنید 2 میلیارد تومان حق بیمه رد کرده و اومده از دید خودش اون ضریب مثلا 1667 رو پر کرده، اما بعضی که سازمان تامین اجتماعی اومده عناوین شغلی اون ردیف پیمانی که لیست بیمه براش رد شده رو بررسی کرده، از اون 2 میلیارد تومان مثلا اومده 200 میلیون تومانش رو قبول کرده، 300 میلیون تومانش رو قبول کرده، دوباره ما تفاوت رو به کارفرما اعلام بدهی کرده، گفت آقا این شغل ها غیر مرتبطه و کارفرمایی که این مبلغ 2 میلیارد رو پرداخت کرده دوباره باید حق بیمه پرداخت بکنه. و ببینید چقدر این عنوان شغلی حتی در قراردادهای پیمانکاری هستش که مهمه. یا الان خیلی از مواردی که ما داریم میبینیم پرسنل دارن میان میگن که آقا من میخوام برم مثلا آزمون بدم، میخوام برم آزمون جامعه حسابدار رسمی بدم، جامعه مشاور رسمی مالیاتی بدم، میخوام برم آزمون دفتر فنی مشاغل بدم. برخی از آزمون ها هستش که مثلا از شما میخوادش که حتما سابقه بیمه ای که دارید اون عنوان شغلی درج شده باشه تا بتونید اون آزمون رو شرکت کنید. باز اینجا کارگر دیگه مشکل میخوره و مجبور میشه که مثلا بره از کارفرما بابت اصلاح عناوین شغلی شکایت بکنه که بتونه اون آزمونه رو بده. و از همه بیشتر شکایت هایی که ما داریم و علت شکایت کارگرها هستش بحث مشاغل سخت و زیان‌آوریه. بخش مشاغل سخت و زیان‌آوری همونطور که میدونید اگر اثبات بشه که شغل اون فرد سخت و زیان‌آور هستش، هر یک سالش 1.5 سال حساب میشه. یعنی اگر یک کارگری 20 سال در مشاغل سخت و زیان‌آور کار کرده باشه و اون 20 سالش اگر تایید بشه 20 سالش میشه 30 سال، ضرب در 1.5 میشه. خب معلومه که اون کارگر راهی به جز شکایت کردن از کارفرما نداره، چون هر یک سالش داره 1.5 سال حساب میشه. حالا این که الان میگیم آقا الان ترند شده، الان زیاد شده، الان چرا اینقدر اصلاح عنوان شغلی داره اتفاق میفته، خب یکی از دلایلش این هستش که به هر حال قانون تامین اجتماعی مال سال 54، بعد اون موقع یواش یواش مردم اقدام کردن به ارسال حق بیمه، و الانه که تقریبا شرایط بازنشستگی پیدا کردن مجبورن. خب مثلا شما اون موقع که 10 سال سابقه داری بابت حق بیمه‌ای که به سازمان تامین اجتماعی ارسال کردی ولی اون که سابقت هم سخت و زیان آور بوده، اون موقع نمیتونستی بری اقدام بکنی، مثلا بری کمیته‌های طبقه‌بندی مشاغل بگی آقا شغل من سخت و زیان آور، بیایید بررسی کنید. الان که مردم سابقهشون 20 سال 25 سال یا به سن بازنشستگی رسیدن، الانه که دارن میرن شکایت کنن که برن اصلاح عنوان شغلی رو انجام بدن بابت اینکه بتونن سخت و زیان آور بگیرن، اصلاح عنوان شغلی رو انجام بدن به خاطر اینکه این آزمون‌ها رو شرکت کنن. خیلی ها الان میخوان مهاجرت کنن و اون شغلی که در لیست بیمه براشون ارسال شده مبنای اون سفارتخونه ممکنه قرار بگیره و به خاطر این دوباره مجبوره که بره بابت اصلاح عنوان شغلی شکایت کنه. اون 10 سال پیش، 15 سال پیش، 20 سال پیش برای خیلی از حسابدارها شاید خیلی اهمیت نداشته، میگفتن آقا ما که شرکتیم، ما که دستمزد مقطوع نداریم، مثلا چه فرق داره من برای فلانی رئیس حسابداری رد کنم یا مدیر مالی رد کنم یا معاونت مالی رد کنم یا کارشناس مالی رد بکنم، ما که دستمزد مقطوع نداریم بخوایم مثل دستمزد مقطوع یا بر اساس هر شغلی مبلغی رو پرداخت بکنیم. و می اومدن، حالا نمیگم از اون تنبلی، میگم باز دوباره از حالا به هر دلیلی همه رو میزدن کارگر ساده. حالا یا قبل تر از اون اگر یادتون باشه، شاید شما یادتون نباشه، البته قبلا لیستا دستی بود، دستی می نوشتن، اون موقع تو کاغذ می نوشتن. خب مثلا طرف میخواست تو کاغذ بنویسه همه رو یه چیز می نوشت کارگر ساده کارمند یا نمیرفت اینا رو برداره بیاره، خب خیلی راحت تر بودن. اما الان کارفرماها دارن تاوان اون اشتباهاتی رو انجام میدن که حسابدارها می اومدن به این شکل رد میکردن لیست بیمه رو و الان با جریمه های 600 میلیونی، 700 میلیونی، 500 میلیونی ها الان مواجه شدن.
بسیار عالی، خیلی ممنون بابت توضیحاتتون. یک سوالی در ذهن من هست، این که مراتب پیگیری به چه صورته؟ اما قبلترش میخوام یک سوالی رو بپرسم. مطمئنا شاید الان کسانی که این پادکست رو دارن گوش میدن میرن و چک میکنن که آیا سمت شغلیشون با اون چیزی که الان در اون شرکت مشغول به فعالیت هستن یکی هست یا نه. کجا اگر یکی نباشه چه اتفاقی میفته؟ یعنی در چه زمانهایی افراد باید نسبت به یکی نبودن این اقدام بکنن؟ میخوام این سوال بپرسم که شاید بگین در این مواقع اشکال نداره یا نه هر جوری بود اشکال داره و پیگیر این مغایرت باشین.
ببینید در سالهای اخیر الان یکی از اقداماتی که سازمان تامین اجتماعی انجام داده، همونجور که اطلاع دارید، داره هم مبلغی که برای شما حق بیمه رد میشه، هم شغلی که برای شما داره ارسال میشه، میاد به صورت پیامک برای اون بیمه شده ارسال میکنه و بیمه شده ها با توجه به اون پیامک الان دارن متوجه میشن که آقا چرا شغل منو داری فلان رد میکنی، آقا چرا مبلغ حق بیمه من رو داری فلان رد میکنی. و الان بیمه شده ها متوجه این موضوع پس از ارسال پیامک میشن. حالا اگر سازمان تامین اجتماعی هم پیامک ارسال نمی کرد، هم میتونستن مراجعه کنن به e-services.tamin.ir و از اون پورتال شخصی خودشون میرفتن قسمت بیمه شدگان و اونجا مثلا یه قسمت داره عناوین شغلی یا مثلا حالا ریز کار کردشون رو میتونن اونجا چک کنن، شغلایی که براشون رد شده رو اونجا میتونن چک کنن. و میگم حالا اگر پیامک هم نمیشد از اون طریق میتونستن اینا رو چک کنن.
بسیار خب، در مورد مبنای محاسباتی بیمه تامین اجتماعی هم میفرماییم؟
بله، خب سازمان تامین اجتماعی در گذشته بابت اصلاح عنوان شغلی نمیومد اعلام بدهی بکنه به کارفرماها و تقریبا این اواخر بودش که یک بخشنامه رو صادر کرد و دید حالا که اینقدر بابت اصلاح عناوین شغلی خیلی زیاد شده و اومد یک بخشنامه رو ارائه کرد که مثلا بیاد محاسباتی رو انجام بده بابت اون مابه تفاوت. یک قبلش البته خدمتتون عرض کنم در خصوص پاسخ به سوال قبلیتون که چطور باید اقدام کنن و اینا. ببینید اگر این بیمه شده شغلش همخوانی نداره، اون چیزی که تو لیست بیمه داره رد میشه با اون چیزی که داره کار رو انجام میده، از دو طریق میتونه اقدام بکنه. یکی این که میره سازمان تامین اجتماعی به اون شعبه مربوطه و فرم اصلاح عنوان شغلی میگیره از خود سازمان تامین اجتماعی و اونجا فرم اصلاح عنوان شغلی رو که گرفت، اسناد و مدارک لازم از قبیل قراردادش، حکمش و اگر هر مدرک دیگه ای در این خصوص داشته باشه، اونجا یا گواهی کارفرما اینا رو ارائه میکنه و سازمان تأمین اجتماعی خودش میاد رأساً این اصلاح عنوان شغلی رو انجام میده و یک اعلام بدهی میکنه به کارفرما. یا اینکه میتونه بره از طریق ادارات کار یک دادخواستی بده تحت عنوان دادخواست اصلاح عناوین شغلی و اونجا میره در هیئت‌های بدوی یا تجدید نظر بسته به لزوم بررسی میشه و بعد از اینکه رأی قطعی صادر شد، رأی قطعی رو میبره تأمین اجتماعی و تأمین اجتماعی دوباره اعلام بدهی میکنه به کارفرما. همونجوری که خدمتتون عرض کردم، در گذشته سازمان تأمین اجتماعی این اعلام بدهی‌ها رو انجام نمیداد، اما در حال حاضر یک بدهی‌های سنگینی به قول معروف داره اعلام میکنه به کارفرما بابت اصلاح عنوان شغلی. این که مبناش چه مبنایی هستش، واقعیت این هستش که سازمان تأمین اجتماعی در شعب مختلف ممکنه که سلیقه‌ای هم عمل بکنن، مبنای قانونی و خیلی محکمی نداره که اگر بخوان این اعلام بدهی رو انجام بدن. هرچند که در خیلی از آرای شعب دیوان ادارت اداری ما دیدیم که این اقدام سازمان تأمین اجتماعی رو محکوم کرده و گفته اولا سازمان تأمین اجتماعی 6 ماه کلا فرصت داره که بخواد خودش رسیدگی کنه و ثانیاً علاوه بر این بحث 6 ماه هیچ مبنای قانونی در قانون تأمین اجتماعی وجود نداره که مثلا بیاد بابت اصلاح عنوان شغلی پول بگیره از کارفرما. یعنی مثلا میگم مبانی که سازمان تأمین اجتماعی میتونه پول بگیره بابت اون 7% 23%، مثلا ماده 28 اومده گفته که آقا شما میتونی بیای اینجا حق بیمه کارگر و کارفرما اینا رو بگیری، بابت قراردادهای پیمانکاری میتونی حق بیمه بگیری، اما همچین حقی برای سازمان تأمین اجتماعی در قانون پیش بینی نشده که بخواد بابت اصلاح عنوان شغلی پولی دریافت کنه از کارفرما. اما خب شعب تأمین اجتماعی چون همچین مبنای قانونی محکمی وجود نداره، بر اساس سلیقه یا بر اساس اون شخصی که داره انجام میداد، مثلا برفرض میگفتش که آقا کارشناس برای من رد شده، حالا اما بعد مثلا کارشناس ارشد رد میشد، مثلا مهندس آیتی باید رد میشد، برای من کارشناس انجام میشد و شعب تأمین اجتماعی میمدن یه ما به تفاوتی رو تقریبا اینجوری حساب میکردن که مبنای خیلی دقیق قانونی نداشت و اعلام بدهی میکردن به کارفرما. خیلی توی هیئت بدوی کم میکردن یه بخشیشو، یا تو تجدید نظر کم میکردن، یا نمیتونستن کم کنن، میرفتن دیوان و دیوان اون رو صفر میکرد. اما امروزی که ما داریم با هم دیگه صحبت میکنیم، هیئت تخصصی دیوان عدالت اداری دادخواست اون دوستانی که رفتن در خصوص ابطال اون بخشنامه سازمان تأمین اجتماعی اقدام کردن رو رد کرده و الان سازمان تأمین اجتماعی پرقوت‌تر از قبل داره اقدام به اخذ این ما به تفاوت از کارفرماها میکنه در حال حاضر و این بدهی ها داره به کارفرماها از این طریق داره اعلام میشه.
بسیار عالی، خیلی ممنونم از شما. ما به میانه پادکستمون رسیدیم. خسته نباشید میگم خدمت شما استاد گرانبها و شنونده های گرامیمون. تا به این لحظه بخوام یک استراحت خیلی کوتاهی داشته باشیم. میخوام ازتون دعوت بکنم که از مجله سپیدار سیستم دیدن بکنید. ما جدیداً در مورد بیمه تامین اجتماعی، تغییر عنوان شغلی و موارد مرتبط دیگه مقاله های بروزی رو منتشر کردیم. حتما دیدن کنید. کما اینکه وبینارها و سمینارهایی رو هم در این زمینه برگزار کردیم و انشالله در ادامه راه خواهیم داشت. حتی امیدواریم که استاد مهدی مهدوی هم افتخار بدن و در یک وبیناری در آینده نزدیک همراهشون باشیم. این امکان فراهم هست همین الان. ما در
خواهش کنم باید افتخار میدن.
قربان شما، خیلی ممنون. به پادکستمون برمیگردیم. استاد شما یک جاهایی راجع به پست گفتید، یک جایی هم به شغل اشاره کردید. فرق این دوتا چیه و در لیست بیمه ما باید شغل رو وارد بکنیم یا پست رو؟
یکی از چالش های دیگه که مخصوصا مدیران منابع انسانی مواجه هستن باهاشون این هستش که آقا ما شغل رو باید وارد کنیم یا پست رو. خب این بنده خدا میرن لیست بیمه رو نگاه میکنن، میبینن اون بالا نوشته شغل. خب میگه وقتی نوشته شغل من باید برم شغل رو وارد کنم دیگه، وقتی نوشته نوع شغل کارگر چیه. اما خب مثلا من بخوام یک مثالی خدمتتون بزنم که روشن بشه این قضیه. البته دیگه میدونید که مثلا ما به اون جایگاه میگیم شغل و اون وظیفه که کارگر داره انجام میده در حقیقت اون پستشه. مثلا ما به کارشناس منابع انسانی میگیم طرف شغلش کارشناس منابع انسانیه، اما پستش مدیر منابع انسانیه، پستش مثلا کارشناس جذب و استخدامه. اون ریزتره در حقیقت پست، جای اون شغل کلیتره. یا مثلا فرض کن میگیم که شغلش کارشناس مالیه، اما پستش ممکنه مدیر مالی باشه، مدیر مالی باشه، کارشناس حقوق دستمزد باشه، یا حالا هر چیز دیگه، رئیس حسابداری باشه و اینا. و ما این که باید شغل رو وارد کنیم یا پست رو باید وارد کنیم، من یه مثالی بخوام خدمت عزیزان بزنم، این هستش که توی یکی از همین شرکت ها که مواجه شده بود با یه بدهی تقریبا 700 میلیون تومانی از سازمان تأمین اجتماعی، ما رفتیم به مدیر برنامه رسانیش گفتیم آقا چرا شغل این بند خدا رو اشتباه زدی که منجر به ایجاد بدهی 700 میلیون تومانی برای کارفرما شده؟ میگفتش آقا من به عنوان مدیر منابع انسانی خب تازه کارگاه طبقانی مشاغلم انجام داده بود. میگفتش که تو شغلی که برای این فرد انجام شده و در نظر گرفته شده نوشته کارگر خط تولید. کارگر تولید شغلش تو قراردادش کارگر تولیده، شغلش واقعی که داره انجام میده کارگر تولیده، و تو طبقه بندی مشاغل ما هم کارگر تولیده شغلش. خب منم رفتم کارگر تولید زدم، چرا باید الان برای ما بدهی ایجاد بشه؟ اون کارگره رفته بود اداره کار شکایت کرده بود که آقا پست من، یعنی در حقیقت از دید خودش میگفت شغل من کارگر کوره است، یعنی زوبه، کارگر زوبه، چرا برای من اومدن کارگر تولید رد کردن؟ کارگر تولید سخت و زیان‌آوری ممکنه بهش تعلق نگیره، اما کارگر کوره یا زوب تعلق میگیره، اینا بعد برای من کارگر زوب رد میکردن. و بنده خدا این مدیر برنامه انسانی هیچ تقصیری نداشت، اما منجر به ایجاد یک بدهی 700 میلیون تومانی برای کارفرما شده بود که طبق طبقه بندی مشاغل، طبق قرارداد و طبق اون چارت بندی سازمانیشون شغل رو رد کرده بود. و میگفت خب تو تامین اجتماعی هم لیست بیمه شو نگاه کنی نوشته اونجا شغل، ننوشته بوده مثلا پست که من بخوام اون رو رد بکنم. اما خب تامین اجتماعی از این حیث به این که شغل چیه پست چیه کاری نداره. اون مثلا میاد تو این مثالی که من زدم مثلا انتظار داره که شما اون کارگر زوب رو رد کنید بر فرض که بخواد سخت و زیان آوری بهش تعلق بگیره و انطباق داشته باشه. این که توی طبقه بندی مشاغل ما شغل نوشته یا پست نوشته اینا خیلی مهم نیست. یا مثلا فرض کنید بعضی از شرکت ها اومدن برای طرف کارشناس رد کردن، کارشناس خالی، اما شغل اون فرد یا مثلا بر فرض اون کسی که اونجا کار میکرده حسابدار بوده، میگه آقا من که حسابدار بودم و چی اومدی برای من کارشناس رد کردی؟ و الان اون مدعی شده که شما باید برای من حسابدار رد میکردی و الان من میخوام فلان آزمون رو بدم نمیتونم انجام بدم، میخوام برم فلان کشور مهاجرت کنم نمیتونم اون کار انجام بدم. پس از لحاظ سازمان تامین اجتماعی اون تفکیک شغل از پست انجام نشده. اون چیزی که شما عزیزان ممکنه تو طبقه بندی مشاغل یا تو منابع انسانی یاد گرفته باشید، اما اینجا اگر شما اون کارگر زبرت نکرده باشید فردا براتون درد سرساز میشه و یک بدهی سنگینی تو حسابداری براتون میاد، تو تمنشته براتون ایجاد میشه.
بسیار خب، خیلی ممنونم. یک سوال دیگه هم هست، من فکر میکنم پادکستمون داریم به انتهای پادکست نزدیک میشیم، من خلاصه تر میکنم سوالاتم رو، و اون همینه که استاد، حالا من خودم تجربه یکی از دوستانم رو بخوام به اشتراک بذارم، میگفتش که من متوجه شدم عنوان شغلی سمت من وارد نشده، اما به واحد مالی که مراجعه کردم قبل از این که اصلا شکایت بکنه یا پیگیری قانونی بکنه به من گفتن که تعریف نشده عنوان تو، عنوان تو مثلا انگلیسی هست یا همچین چیزی، ما توی سازمان تامین اجتماعی نداریم. این حالت هم ممنون میشم توضیح بدیم برای همچین مواردی، مثلا کمپین منیجر یا کپی رایتر یا شغل‌های مانند این که تعریف نشده به چه صورته؟
بله، اینم یکی از نواقصی هستش که در حقیقت در سازمان تامین اجتماعی وجود داره، هرچند که یک جدول اکسل مانندی داره که اونم با دوره ابتدای سال منتشر میکنه و اون یه مقدار کاملتره و کد شغل ها اونجا خورده شده. اما خب من اینم قبول دارم که بسته به مرور زمان خیلی از شغل ها ممکنه وجود داشته باشه که در اون جدول تامین اجتماعی وجود نداره و ما اون رو به ناچار مجبوریم که نزدیکترین شغل رو به اون جدولی که در سازمان تامین اجتماعی وجود داره رد کنیم. و حتی خیلی از مواقع مثلا شما وقتی که میخوای لیست هوشمند تامین اجتماعی رد بکنی، اون لیست هوشمند خطا میده که میگه آقا بازرس بیمه مثلا یه چیزی نوشته شغل اون طرف رو، اما در واقع ما اون چیزی که کارگرمون داره کار میکنه یه شغل دیگه است. و بعد به ما هشدار میده که آقا شغلش باید حتما این رو رد بشه. خب بابا ممکنه که طرف به عنوان اصلا یک خدماتی استخدام شده باشه، بعد پیشرفت کرده باشه، هیچ شغلش بخواد ارتقا پیدا کنه و تغییر کنه یا ارتقای شغلی پیدا کنه و این خطا رو بعض از موقع لیست هوشمند تمرینشده داره میده که آقای کارفرما چرا این شغل این که بازرس نوشته یه چیزه، تو داری یه چیز دیگه رد میکنی. اون موقع ما باید هی درخواست بازرسی بدیم که بازرس تمرینشده بیاد اونجا و حواسمون هم باشه که این رو به بازرس گوشزد کنیم که اون شغل رو اصلاح کنه، وگرنه اینبرم سیستم خطا میده. یا اگر ما بخوایم اون چیزی که تو بازرسی ثبت شده تا بازرس بخواد 2 ماه بعد، 3 ماه بعد یا 5 ماه بعد بیادش اونجا، این چالش رو داریم همیشه.
بسیار خوب استاد. حالا سوال پایانیمون هم میتونه این باشه، ما در مورد عواقبش صحبت کردیم که چه پیامدهایی میتونه داشته باشه، در مورد فوایدش خیلی تیتروار اگه بخوایم برامون بگین.
خب مهمترین فوایدش این هستش که برای اون کارفرمای بنده خدایی که ما داریم کار میکنیم اعلام بدهی نمیشه، یا اگر خدایی نکرده حادثه ناشی از کاری اتفاق بیفته دیگه ما دوچار مشکل با بازرسان سازمان تامین اجتماعی که میخوان بیان اونجا بررسی کنن که حادثه ناشی از کار بوده یا نه نیستن. و یکی از مهمترین فوایدی هم که داره ما شغل رو باید درست رد بکنیم این هستش که مثلا شما فرض کن حقوقی که الان امسال برای شما اعلام کردن در سال 1404 به سازمان تامین اجتماعی فرض کن مثلا 40 میلیون تومانه، سال بعد بیشتر از مصوبه شورای عالی کار افزایش میدن، اون موقع سازمان تامین اجتماعی میاد افزایش شما رو غیر متعارف در نظر میگیره، میگه آقا چرا بیشتر از مصوبه شورای عالی کار به این 40 میلیون تومان ضریب زدی. اونجا شما باید اثبات کنی که آقا این فرد ارتقای شغلی پیدا کرده، این حکمشه، این دلایل و مستنداتشه، تا اون رو افزایش غیر متعارف در نظر نگیره. و اگر قرار خدماتی مثل مرخصی زایمان، بیمه بیکاری، بازنشستگی به شما بده، شما بتونی اثبات کنی که با طرف ارتقای شغلی پیدا کرده و افزایشش پس منطقی بوده و غیر متعارف نیست، تا اون خدمات سازمان تامین اجتماعی بتونه بهتون بده.
خیلی ممنونم، مرسی بابت توضیحاتتون. من سوال دیگه ای در ذهنم نیست و البته که اینا بگم ما این پادکست رو به هدف آگاهی بخشی و بروز کردن دانش حسابداران، صاحبان کسب و کار و تمامی افرادی که شاغل هستن در محیط کار ضبط کردیم و امیدوارم که مطالب مفیدی رو ارائه کرده باشیم. باز استاد اگر خودتون چیزی در ذهنتون هست که به نظرتون جا مونده ممنون میشم بگین.
من هم تشکر میکنم از شما و همچنین عزیزانی که تا به اینجا همراه ما بودن. امیدوارم که همیشه موفق و پیروز و سلامت باشید. خدا نگهدارتون.
خیلی ممنون از حضور شما و متشکرم از شنونده های گرامی که تا به این لحظه همراه ما بودن. اپلیکیشن رادیو مالی سپیدار رو حتما نصب کنید تا به جدیدترین اپیزودها به صورت رایگان دسترسی کامل داشته باشین. عضو خبرنامه سپیدار بشید تا به صورت هفتگی جدیدترین اخبار و بخشنامه‌های جدید و اتفاقات حوزه حسابداری رو براتون ارسال بکنیم. با تشکر، خسته نباشید، خدا نگهدار.